الان در مورد اعظم الذنوب میخوایم صحبت بکنیم، یعنی عظیمترین گناهان که فوق العاده مهم هستش. اعظم الذنوب عند الله سبحانه ذنب صغر عند صاحبه. این چیزیست که گرفتاریش برای ما خیلی زیاد هستش. میفرماید که این وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، عظیمترین گناهان در نزد خداوند سبحان گناهی هستش که کسی که اون رو مرتکب میشه کوچیک بشماردش، بگه والا این که حالا چیزی نیستش. که تعابیر دیگه هم داریم، اشد دو زنوب، اونجا فهموند اعظم و زنوب، اینجا میفرماید شدیدترین گناهان. اعظم و زنوب عند الله سبحانه ذنب استهان بهی راکبه، سهل بشماردش یک کسی که این کارو انجام میده، بگه اصلا چیزی نیست، حالا این گناه چیزی نیست. همین مثل یه ترکی هستش که در یک سد ایجاد میشه. یه ترک چیزی نیست، اما تمام یک سد و میلیاردها تومان و دلار و هزینه رو از بین میبره و یک شهر رو نابود میکنه. چیزایی که ما خیلی صفر میدونیم و ازش پرهیز میکنیم، خب پرهیز میکنیم دیگه، اما اون چیزایی که پرهیز نمیکنیم خیلی میتونه خطرناک باشه. میگه حالا یه ذره دیگه چیزی نیست. همینجوری تو هر چیزی، توی مسائل اقتصادی، خوراکی ها، مسائل حجاب، میگه حالا حجاب که حالا یه ذره ناجور باشه طوری نیستش مثلا، یا رفت آمد ها در مسائل دیگه، همینجوری یه ذره که سهل انگاری انسان میکنه، میبینی که آفتهای فوق العاده زیادی میره. حالا یه ذره تو اینترنت رفتیم، حالا چهار تا چیزی هم دیدیم دیگه. حالا ماهواره که چیزی نیست، من دارم خواهم مثلا اخبارش رو ببینم، این توضیحات مسخره که الان داره میشه توسط افراد. حالا میخوام اخبار مثلا، من میخوام کار علمی بکنم، من نمیدونم، هیچ چیز دلیل این نمیشه، هیچ علمی، هیچ کاری دلیل این نمیشه. ما میخوام یه گناه براش انجام بدیم. بنابراین اینو باید خیلی دقت بکنیم بهش، که همون یه ذره شمردن استهانه یعنی سهلنگاری میکنه شخص، آسون میدونه اینو. میگه یکی میگه اعظم یعنی خیلی عظیمترین، یه جا میگه اشد یعنی چی؟ شدتش، از نظیر نوع تأثیرگذاری هست، چیزی نیست، این یه ذره چیزی نیستش. گناه رو کوچک نشماریم، نه نگیم که حالا این دیگه چیزی نیست. همون موقع که چون شخصی که ما میخواییم در مقابلش هستیم رب العالمین هست، جبار و سماست، خیلی چیز کوچیکی نیست که انسان به خودش اجازه بده، به خصوص موقعی که عمدی هست کار، یا اصراری هست، یا میگه حالا ای کاش، در روایت داره میگه ای کاش همه گناه های من همین مقدار بود، همین جوری بود. همون این خوب نیستش. هر کاری که میخوایم بکنیم ببینیم آیا فقه ما اجازه میده یا نمیده، ما اجازه داریم این کار رو انجام بدیم یا نه. برای خودمون اجتهاد نکنیم، حالا اینش چی نیست، اونش چی نیست، در مورد دیگران نه، در مورد خودمون داره میگه ها، در مورد دیگران ما نباید خیلی مطلب خشخاش بذاریم، کاری با کار دیگران خیلی نباید داشته باشیم. حالا امر معروف نهی از منکر، اگر اون هم احتمال اثرگذاری داشت چرا، ولی در بقیه موارد کاری با اون گناه های دیگران نداشته باشیم. بس خودمون هست الان، همین شخص خودمون الان، این خیلی مهم هستش. چون ما از نظر روانی متاسفانه انسان به خاطر خودشیفتگی هایی که پیدا میکنه خیلی خود متشکر و خودشیفته میشه، تا یه عمل خوبی هم انجام میده به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. این باعث میشه به تعبیر علی الاسلام گناه های عظیمی که انجام میده رو راحت کنار بیاد باهاش. میگه خب من انسان خوبی هم، آدم مثبتی هم، این همه کار خیر انجام میدم، این همه کار خوب انجام میدم، راحت کنار میاد باش. اما وقتی نوبت به دیگران میرسه میفهمد شما درخت رو تو چشم خودتون نمیبینید، ولی خار رو تو چشم دیگران میتونید خوب تشخیص بدید. متاسفانه این است، ما عیبای دیگران رو خیلی سریع و زود، ریزترین عیباشون رو میبینیم، نققر رو نقد و انتقاد و تحلیل و تجزیه هم میکنیم، اما وقتی نوبت به خودمون میرسه نه. من به جرأت میگم ما 99% مواردی، اگر نگم 100%، 99% مواردی که نسبت به دیگران انتقاد میکنیم دو تا سوال اگر از خودمون بکنیم، دو تا چیز رو اگر رعایت بکنیم، دیگه انتقاد و سرزنش برداشته میشه. راحت میتونیم با دیگران کنار بیایم، راحت میتونیم با دیگران زندگی بکنیم، مشکلی پیش نمیاد. یک، این که آیا من خودم از همین گناه ها میکنم یا نمیکنم، خود من از همین گناه هایی که این داره میکنه انجام میدم یا نمیدم، خود منم تابع شده اینجوری بشم، تو موقعیت قرار بگیرم اینجوری. یک. دو، خودم رو جای طرف مقابل بذارم، تو اون موردی که خاصی که انتقاد دارم ازش بگم خب حالا اگه من جای اون بودم من چی کار میکردم، من خودم بذارم جای اون با دارایی هایی که اون داره، نه با دارایی هایی که تو داری. با دارایی هایی که اون داره، شوهرت، زنت، مادر شوهر، مادر زن، جاری، باجناق، دوست، هر کس هست، رئیس، مرعوس، یه شخصیت سیاسی مملکته، بگو من این مقدار خوراک خوردم الان اینم، بعد از این همه سالی که اومدم کلاس و جلسه و خوراک و مطالعه و استاد دیدن و چه و چه و چه، الان اینم. حالا از این بنده خدایی که هیچی نخورده یا کم خورده چه توقعی هست؟ ببین بعدا میتونی بهش انتقاد بکنی، میتونی بهش نق بزنی، میتونی نفرینش بکنی، میتونی لعنش بکنی، یا نه این بنده خدا غذا نخورده، چیزی گیرش نیومده. اینو خیلی دقت بکنیم بهش، این نکته رو توجه کنین. چند تا از گناه های شدید رو هم باز داریم که خیلی گناه های شدیدی هست، ذکر کردن در روایات. از ذنوب کلها شدیده، این یه قاعده، همه گناه ها شدیدن، یعنی نسبی هم هست، همونطور که عبادت نسبیه، یادمون نره افضل کارها نسبی هست. اگه کسی میخواد اینو خوب رمزشو بفهمه باید به مباحث عمل ما، به مباحث بخش عمل در انسانشناسی قوم مراجعه کنه که چرا در روایات مثلا 30 تا 40 تا مورد حدیث آمده که افضل الاعمال، خب مثلا اطعام و طعام، بهترین عمل اطعام و طعامه، برای همه همینجوره؟ نه، هر شخصی افضل عملش با شخص دیگری فرق میکنه. برای همینم افضل الاعمال هایی که در روایات آمده، بالاترین هایی که در روایات آمده متفاوته. هر کس باید به مختصات خاص خودش نگاه کنه که افضل اعمال، بالاترین عمل الان برای من چیه. خودخواهی ها، تنبلی ها، کسالت ها، بی‌حوصلگی ها باعث میشه انسان وقتی مثلا یه روایتی میخونه که افضل اعمال چی هست، نگاه میکنه از تو بین اونا یکیشو انتخاب میکنه که هیچ فشاری براش نداشته باشه، یعنی نخواد بین اون و دنیا و هوسهاش فاصله بندازه. بعد میگه من این همه کار کردم، خب حالا تو چیکار کردی؟ میگه حالا من مثلا فرض فرمایید 20 سال وقت گذاشتم مثلا جهیزیه تهیه کردم برای دخترانی که بی‌بذات بودن یا پسرانی که بی‌بذات بودن، مشاهات ازدواج شما کردم، در حالی که افضل عمل برای نبوده، برای این یک کار خرد بوده. این کار در اصل این 20 سال کارم که کرده به قدری خودشیفته و خودخواه و منتگذار شده در نزد خدا و طلبکار از خدا شده، این فایده نداره. هر کس باید ببینه افضل عملش چیه. در گناه هم اشد و ذنوب افراد باز فرق میکنه. یه کسی میبینی بعد حجاب بی حجابه، رعایت نمیکنه، اما بالاترین گناهش اون نیست که ما فکر کنیم این الان بالاترین گناهش است. فحشای باطنی و فحشای ظاهری خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. یه کسی میبینی که اگه الان بخواد به داد خودش برسه، مهمتر از این که حجابش درست بشه یا هر چیزی، مهمتر از این هستش که امیدش رو از دست نده، مهمتر از این هست که خدا رو پیدا بکنه، مهمتر از این هست، مهمتر این هستش که آشتی کنه با آسمان. حجاب بعدن درست میشه، حجاب یه امر ظاهریه، مهمتر از این هست که متکبر نباشه، مهمتر از این هست که آدم خودکمبینی نباشه. اینا فحشاهای باطنی خطرناکی هستش. پس دقت کنید، این که در روایت ما اشد و ذنوب ها رو میگه، همه گناه ها شدیده، یعنی نسبیه دیگه، به هر کس شدید هست، برای همه ما شدیده، ولی شدت برای هر کس فرق میکنه. یک کسی خوب شوهرداری نکردنش بدبختش میکنه، یک کسی شوهر نداره که بخواد شوهرداری نکردن که براش مشکل بشه، که یک کسی با بچه بودنش، یک کسی پدر مادرش مسئلهش هستش، یک کسی نه همسرش مسئله است، ظلمی که به همسرش میکنه، اجخافی که به همسرش میکنه، محدودیت هایی که ایجاد میکنه، فشارهایی که میاره، اینه همون همسر رو بدبخت میکنه. ولی اون کس تو بیرون خیلی کارهای خیر انجام میده، اما این الان تو خونه دوچار شدیدترین گناهان هستش. دقت کنیم یه چند موردشو من بخونم. امام باقر علیه السلام از ذنوب کلها شدیده، همشون شدید هستن، همشون سخت هستن. خب و اشدها ما تنبتو علیه اللحم و دم، تنبتو هم گفتن. شدیدترین گناه ها اونیست که باهاش گوشت و خون درست میشه. یعنی وقتی که این گناه ها انجام میدی، گوشت و خون انسان بر اساس این گناه رشد میکنه، مثل حرامخاری ها، رشوه خاری ها، گرون فروشی ها، خمس ندادن ها، زکات ندادن ها، انفاق نکردن ها، حق و ناس تو مال آدم باشه، شراب خوردن ها. شراب طرف میخوره، خوردن شراب گوشت رویش میکنه توی بدن، خون ایجاد میکنه. مال حرام، اینا حق کسی، اینا هستش که خیلی از همه خطرناکتر و شدیدتره. چرا؟ چون اینا تا وقتی توی ساختار وجودی انسان هست آفت وجود داره. شما هر چی جذب کنید هی مسمومیت سر جای خودش هست. پس اینا رو خیلی دقت بکنیم که چیزایی که خون، گوشت، چیزهای اینجوری تو وجود انسان ایجاد میکنه، اینها بسیار بسیار شدید و خطرناک. لذا شما وقتی که مثل یه طبیب بخواید برخورد کنید، چه با خودت چه با دیگران، وقتی بخواید کار تربیتی بکنی، یه بقایی میبینی که زحمت داری میکشی، در مورد بچت میبینی اصلا اثر نمیذاره، در مورد همسرت میبینی اصلا اثر نمیذاره، بعد یه بار بشین فکر کن نکنه تو لقمه یه موقع یه چیز خطرناکی باشه، شاید تو لقمه یه مشکلی هستش داری به اینا میدی و حالا هرچی هم میگی هیچ اثری تو روح اینها نداره. مثل یه پزشک هیچ وقت اقدام به خوراک دادن یا دارو دادن نمیکنه تا وقتی شخص مسمومه. میگه اول باید معده‌شو شستشو بدیم، یعنی هر چی آشغال خورده، قرص خورده، چیزای آلوده هست تخلیه بشه، کامل شستشو داده بشه، پاک بشه، بعد تازه درمان رو شروع بکنیم، غذا و تغذیه و چیزهای دیگه. در شیمی درمانی شما نگاه کنید، یک قسمتی از بدن انسان سلول‌های سرطانی هست، اما شما وقتی شیمی درمانی میکنن همه سلول‌های بدن رو با شیمی درمانی از بین میبره دکتر. میگه این باید کل، ممکن است حتی درصدی از این آلودگی به جاهای دیگه نفوذ کرده باشه، بعداً دردسر بشه. بذار شما در شیمی درمانی، در مدتی که شیمی درمانی میکنید، تمام سلول‌ها یک دور کامل از بین میرن تا سلول‌های جدید روش پیدا بکنه. انقدر این کار ادامه پیدا میکنه تا مطمئن بشیم هیچ نوع آلودگی بعد از اون، میگم برید اشعه درمانی بکنید که دیگه کاملا مطمئن بشه، تا بعداً بشه بگیم حالا این سالم شده، میشه یه کاریش کرد. در کارهای تربیتی، در کارهای تعلیمی، در روابط، تو مسائل خانوادگی به خصوص که خیلی تاکید میکنه انسان باید مراقب دین خودش و خانوادش باشه، مسئول، زن مسئول، مرد مسئوله، یکی از چیزهایی که خیلی باید نسبت بهش حساس بود این که آیا لقمه که تو خونه ما میاد حلاله یا حلال نیست، غذایی که میاد تو خونه ما چجوری، الان من خمسشو میدم واقعا سر وقت خمسشو دادم یا نه همینجوری کلا کردم سرمایه گذاشتم رو سرمایه رفته بالا، هیچ سالی هم هیچ خمسی نداشتم بپردازم. بعضی انقدر زیرک هستن یه جوری روابط رو تنظیم میکنن، بهش میگن هیله، هیله شرعی، یه جوری تنظیم میکنن که هیچ سالی به اینا خمس هم نمیخوره، بعد میونه که مثلا یه خونه شد دو تا خونه، یه طبقه شد پنج طبقه، نمیدونم یه ماشین شد دو تا ماشین، همه کار این داره انجام میده اما هیچ سالی هم خمس نداره. عجیبه، یعنی هیچ زمانی به فقرا، به امام زمان، به سادات فقیر بدهکارم نیست. خیلی خوبه دیگه اینجوری، این فکر میکنه خیلی زرنگه، خیلی مثلا آدم باهوشیه که مثلا نه، نمیدونه چه حماقتی داره میکنه، نمیفهمه چرا اصلا خود آدم. یه موقع آدم اینه که من مثلا 5 سال، 6 سال، 10 سال رفتم سر کلاس، هیچ تحول ایجاد نشده تو. یه بار نگاه کنه ببینه که نکنه من خونم مشکل داره، گوشتم مشکل داره، یه لقمه حرامی اومده، یه جا حق و ناسی مرتکب شدم که مانع هست سر راه من، نمیذاره من درست بشم. اینجا الان فکر بکنه ایناست. ما هی بیام روزه بگیریم، هی بیام قرآن بخونیم، هی ختم قرآن بکنیم، هی حج بریم، هی کربلا بریم، وقتی که من از باطن مشکل دارم، دریافتم مشکله، مسمومیت دارم، هیچ فایده ای نداره. اجتناب سیئات اولا من اکتساب الحسنات. علی علیه السلام فرمود پرهیز کردن از گناه ها خیلی مهمتر از این است که انسان هی به دنبال کمالات باشه، ثواب باشه، کار خیر انجام بده. اولا مشکلات اینجوری حل کن. این تمام سیر و سلوکی که بزرگان و علما مطرح کردن در عرفان همینه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا رو، میرزای جواد آقای ملکی تبریزی، میگو من تمام دستورالعمل استادم انجام دادم، هرچی که گفته بود برای اینکه من بتونم نفسم رو از دنیا خارج کنم، به تجرد برسم و چشمام و گوشام و وجودم باز بشه، راه به عالم غیب پیدا کنم، انجام دادم، اما نمیشد. فرمودن رفتیم خدمت استادم، ایشون فرمودن که گفتم من همه کارا رو کردم توی این مدت، پس چرا اصلا هیچ تکون نمیخورم، هیچ باز نشده راه؟ فرمود شما فکر کنم توی تبریز یه فامیلایی داری باهاشون یه ذره کدورت دارید، یه مشکلاتی بینتون هست، اگر رفتی اونجا با اونها روابطت حسنه شد و کدورت هاتون از بین رفت، تونستی دلهای اونها رو آروم و شاد بکنی؟ چرا؟ ای بابا یه فامیل دارید توی تبریز، آقا تو نجف درس خونده زندگی کرده، یه فامیل تو تبریز داری، بابا این طبعا با زنش مشکل داره، با بچهش مشکل داره، پدر مادرش مشکل داره، چه انتظاراتی هم داره که چه فتوحاتی تو قلبش اتفاق بیفته. بگو من اومدم تبریز و انقدر با این فامیلا رفیق شدم، بگو کفشاشون من جلوی یه ولی خدا که امام فرمود استاد ما عارف کامل دماد میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، و من کفشای فامیلا هم جفت میکردم جلو پاشون، که دیگه وقتی کاملا این کدورت ها از بین رفت برگشتم استادمون ضمن حالا تشویق و تحسین گفت حالا دیگه الان راه باز میشه، و بازم شد. هر کسی موقع باید به این برسه که آیا من چه آلودگی لقمه ای، این الان آلوده لقمه ای رو که میگم چرا اینو دارم میگم آلوده لقمه ای، دوتاشو کنار هم عرض کردم، عزیزان خیلی دقت کنن. یه موقع ما یه لقمه حرام خوردیم، یه گناهی کردیم که برش گوشت رویده، خون در بدن ما تولید شده، این قازورات، قازورات یعنی کثافات، مثلا لفظی که خود حدیث داره امام صادق، حالا میرسیم راجع به کثیف‌ترین گناه ها، سه تا گناه رو میگه اینا دیگه از همه کثیف‌تر هستن، حالا بعدا توضیح میدم. آشغال تو وجودمون جمع شده، ولی یه موقع میبینی نه طرف میرزا جواد آقا ملکی تبریزی لقمه حرام نخورده بود، خون و گوش ندمیده بود در وجودش، نرویده بود، ولی کینه هم چیز خوبی نیست، کدورت هم چیز خوبی نیست. وقتی انسان دلش درگیره یک کدورته، به خصوص تو ماه رمضان، تو ماه رمضان اگه کسی بخواد وارد مهمانی خدا بشه و بعد ماه مغفرته، ماه عفو، بعد خودش هنوز قبل از ماه از کسی کدورت داشته باشه، خودش هنوز تو ماه نسبت به یه نفر دلشرکینی داشته باشه، کسی رو نیامرزیده باشه، این چجوری میتونه تو مهمون خدا بشه؟ مهمون غفور و عفو شدن شرایط میخواد، مهمون امام زمان شدن تو ماه رمضان باید دلت پاک باشه. اگه یه کسی ذره‌ای حسادت، فرمود با ذره‌ای کینه یا ذره‌ای حسادت، هیچ کس راه به بهش پیدا نمیکنه. اگه تو دلت تو هست، هی برو بچسب خودتو به این استاد بچسب. من یه موقع به یه آقایی بودش خیلی احساس زرنگی میکرد، بعد بهش گفتم اینقدر خودتو به این علما نبند، تو باید مشکلات درونی خودتو بشینی حل کنی، تو وقتی حاضر نباشی با خودت درگیر بشی مشکل حل نمیشه، تا وقتی یقه خودتو نگیری. میرفت پیش استاد میشه، بعد اون استاد به این گیر میداد، هم رو حرفاش، هم تو بحث نظری، هم در بحث عملی، بهش میگه بابا تو این مشکلات تو تا اینو حل نکنی حل نمیشه. با استاد لج میشد، میگه این چرا هی با من برمیره؟ یعنی دوست نداشت استاد بهش گیر بده، دوست داشت به استاد تعریف تمجیدش بکنه و هی حرفای سبز و آبی بزنه، بعد این همینجوری بکشه بالا، تشویقش کنه، همیشه تاییدش بکنه، همیشه کار تو درسته، تو خیلی بزرگی. وقتی استاد، خیلی هستن اینجوری، با استاد تا زمانی هستن که استاد بخنده بهشون، لبخند بزنه، تاییدشون کنه، تشویقشون. اگه استاد یه جا جلوشو میبینه این کار غلطه، اینو باید بذاری کنار، تحمل ندارم، واقعا کافر میشه، واقعا بی ظرفیت، از بس خودشیفتگی داره. استادی بهش بگه مثلا فلان کارو نکن، دیگه حاضر نیست سرام کلاسم بره. من به ایشون میگفتم که نکن این کارو، ادامه میداد. بعد یه موقعی رفته بود گشته بود یکی از خلاصه اساتید برجسته و بزرگ رحمت الله تعالی علیه، یه استاد خیلی بزرگی که اونم به رحمت خدا رفت، پیدا کرده بود از اولیاء خدا و صاحب مقامات. خودش تعریف میگه، میگه من هر چی رفتم در خونه این آقا، این آقا منو قبول نکرد. هر چی رفتم دیدم با تندی به من جواب داد، میگفت نه. گفت دیگه انقدر موی دماغ این آقا شدم که گفت باشه. ولی به من گفت، همون اول به من گفت، گفت تو آدم وحشی هستی، تو درون تو یه گرگ، یه درنده است، یه وحشی، و به این راحتی درست نمیشه. من حالا بهت برنامه میدم، ذکر میگم بهت، ولی امیدی ندارم که تو این وحشیگری و تجاوزکاری وجود تو بتونی حل کنی. آخرش هم همون شد، یک موجود بسیار وحشتناکی ازش در اومد. خب پس ما نباید سر خودمون رو کلا بذاریم، ما بالاخره با نظام جاودانه، با نظام ابدی سر و کار داریم. چند روز دیگه متولد میشیم به برزخ. برزخ تعارف بردار نیست، مگه الان یه بچه‌ای که پا نیاورده دنیا بهش رحم میکنه؟ مگه یه کسی کور بیاد دنیا بهش چشم میده؟ برزخ مراتب بدتر هسته. شما وقتی که حسادت رو بردید، حالا حالاها گیری باهاش، یه عفونت رو وقتی انسان از اینجا با خودش ببره اون طرف، یه تکبر، یه عفونت، یه خودشیفتگی، وقتی با خودش انسان میبره اون طرف دیگه، حالا حالا بیا تا کی میشه این درست بشه. استاد ما همیشه ما میفهمودن که یه ذرهش رو با خودتون ببرید تو برزخ، صدها سال گرفتارید، هیچی رو نذارید برای تو برزخ. ما کاری اینجا جز پاک کردن خودمون نداریم، هیچ عبادتی مانند طهارت نیست، باید خودش رو پاک بکنه. پس دقت کنید، در هر دوتاش ما مشکل داریم، باید حل کنیم این قضایی رو. یک، خون و گوشت حرام تو وجودمون نیومده باشه، چون قوی ترین اساتید هم مثل همین استاد دیگه کاری نمیتونه انجام بده برای شما. هی برو خودتو ببن به این استاد، به اون استاد، اونم از یه ذره تعریف بکنه، تمجید بکنه، یه ذره چاپلوسی کنه، یه ذره خودشیرینی کنه، اونم یه چیزی بهت بگه، ولی خودت که میدونی مشکل داری، وایس جلو آینه نگاه کن مشکل داری یا نداری، به دلت مراجعه کن، معلوم میشه.